داشتن مجلسی هم برگزار بشه، تجمعی برگزار بشه، به شدت برخورد میکرد. خب نیمه شعبان خانقاه نمیشد جلو بگیرن، مجالس مختلفی بود. اونجا برنامه ریزی شد که عزم میشه که اسمی از امام توی مجالس نیمه شعبان برده بشه. خب ما هم در منزل خودمون که مستأجرم بودیم یک جشن نیمه شعبان داشتیم به مناسبت شب نیمه شعبان. در اونجا من سخنرانی کردم و امام رو دعا کردم و اسمی از امام بردم و امام دعا کردم. اینها مجلس تو خصوصی بود تقریبا و همین انجمن ما بود. خب همون نصف شب اومدن دیدیم که در میزنن، رفتیم دیدیم که یک پاسبانی اومده میگه که شما این گویندهی که این دیشب صحبت کرد کجاست؟ گفتم خب تو خونه شد دیگه، الان تو خونه شد. بعد گفت اسمش، گفتم اسمش دادیم چون اومده بودن اسم مداح و گوینده، من اسم خودم هم داده بودم. خلاصه این رفت، من فهمیدم که اینا صبح میان سراغ ما. خلاصه صبح ما شب پاکسازی کردیم خونه رو و صبح زود اینا اومدن عرض میشه که در خونه یه استوار رو با اون پاسبان اومدن و که بیان کلانتری به شما کار داریم. گفتیم بریم. تو راه گفتن که این کسی که دیشب صحبت کرده کی؟ گفتم خودم. گفت بی خود دروغ نگو، میخوای لو ندی. هرچه اصرار که بابا خودم بودم. بالاخره رفتیم کلانتری و ما رو بردن تو اتاق رئیس کلانتری که مصطفی بود. گفتن این آقا میگه که من خودم بودم و خودم دعا. گفت خودت بودی، خودت صحبت کردی؟ گفتم بله. خودت دعا کردی؟ گفت بله. شروع کرد به فوش دادن و فوش و رکیک و بد. و اتفاقا این شهید مقدسیان هم اونم گرفته بودن اونجا نشسته بود در حضور او. بعد گفت که برو بیرون شلاق آماده کنین. و ما اومدیم بیرون و ای پاسبانه چون شب اومده بود دم در، رفقای ما هم به شیرنی داده بودن، هم یه 5 تومن پول داده بودن. من گفتم تو چرا نمک خوردی، نمک دونی شکستی؟ گفت والا من باورم نمیشد که گوینده شمایی. من شاکرم یه کسی عمامش اینقدر منت بیرون گوش میدم، من که نیومدم تو چون بلنگو بود. حالا هم ناراحت نباش، حالا که شلاق آوردن شما بگو من اشتباه کردم، غلط کردم، منم واسطه میشم، نمیذارم شلاق بزن. گفتم اون کسی که میخواد اینجا بگه غلط کردم، همون دیشب غلط میکنه صحبت کنه، غلط میکنه اسم امام ببره. من اسم امام بردم میگم غلط کردم. نه غلط نکردم. خلاصه بعد این شد که برای ما پرونده تشکیل دادن و ما رو فرستادن شهربانی با همون آقای مقدسیان. یه روز شهربانی بودیم، بعد ساواک اومد ما رو تحویل گرفت، برد ساواک و بعد نیمه شب ما رو بردن قزلقله تحویل دادن. و اولین دستگیری ما این بود که وقتی هم رفتیم تو قزلقله که شب بود همه خواب بودن، فقط شهید محلاتی بیدار بود، اومد استقبال ما و برای ما میوه آورد، چیز آورد اینها. بعد فرداش دیدیم 14 نفر دستگیر شدن دیشب، همه به خاطری که اسم امام بردن. که من به این آقای مقدسیان گفتم و من تو خونه اسم امام بردم، نه توی مجلس بزرگی. گفت منم توی مجلس کوچکتر از مجلس شما بودم و اسم امام بردم.
چه مدت طول کشید اولین زندان شما؟
اولین زیاد طول نکشید، شد کمتر از 1 ماه. بله. ولی خب بعدن دفعات بعدم
مجموعاً چند بار دستگیر شدین و زندان داشتین؟
سه بار دستگیر شدیم، دو بارم احضار شدیم. بله.
دستگیری‌های بعد چه سالی بود؟ چه سالهایی بود؟
دستگیری‌های بعد سال عرض میشه که تقریباً 54 اینها بود که ما، چون اون موقعی که من گرفتن دفعه اول از ما تعهد گرفتن که این جلسه دیگه ممنوعه، نباید تشکیل بشه.
همون سال 43.
بله. و شما هم نباید دیگه تو جلسات اینجوری شرکت بکنی. از ما تعهد گرفتن که وقتی هم تعهد ما رو بردن دادگاه نظامی، اون برگه تعهده که گذاشته بودن نوشته بود این جانب فضل الله فرخ متهم به اقدام علیه امنیت و آرامش کشور. ما آقا ما کی، ما معلومه چی کار کردیم، ما اسم امام بردیم، این اقدام علیه امنیت دار. گفت امضا کن، این حرفا نیست، باید امضا کن. خلاصه امضا کردیم که دیگه این. بعد ما اومدیم بیرون دیدیم که خب این جلسه رو تعطیل کنیم که درست نیست. اومدیم رفقا رو جمع کردیم گفتیم آقا ما اسم این عوض، پرچم عوض کنیم، بذارین زائرین حضرت رضا، چون ما هر سال یک اردو میرفتیم، از دروغ هم نگفتیم، پرچم عوض کردیم گذاشتیم زائرین حضرت رضا. بعد به رفقام سپردیم که اگر یه وقت اومدن جلسه رو گفتن رئیستون کیه، مثلا بگین آقای فلانی، اونجا معلوم کرد. اگه گفتن گوینده کیه، یکی رو مشخص کرده بودیم بگیم اینه. اگه گفتن نمیدونم خواننده کیه، اینا همه رو مشخص کردیم، به 3-4 نفر سپرده بودیم. بعد ما در صادقیه فعالیت داشتیم دیگه، تو صادقیه کار ول کرد بودیم، اومدیم صادقیه کار هنری و اینها داشتیم. ما شب جلسه هم برده بودیم به یه نقطه کوری، برده بودیم خیابون جمشید، و اون موقع که محل فساد و اینها بود، یه مسجدی بود تو اون مسجد که روی اون محل اینا حساسیت ندارن و امام جماعت خوبی هم داشت خدا رحمتش کنه، جلسه رو اونجا ثابت کرده بودیم. یه شب ما رفتیم جلسه، از صادقیه رفتیم جلسه، دیدیم که هیچ کس نیست. به خادم گفتیم کو رفقا نیومدن مگه؟ گو ای نبودی شما؟ گفت گو همه رو گرفتن بردن.
این صادقیه کی شک گرفت؟
صادقیه بعد از این که رفقای مؤتلف دستگیر شدن،
همون سال 43.
بله. و سر مسئله منصور دستگیر شدن و از این طرف هم عرض میشه که حسین ارشاد را افتاده بود، جوانها جذب اونجا می شدن و جذب منافقین گل کرده بود کارشون، صادقیه تصمیم گرفته شد که برای جذب جوانها ما کار هنری که آقای بادامچیان و اینا همه بودن، آقای مرحوم خاموشی و اینها، ما اومدیم برای اولین بار کار هنری و تئاتر در اونجا شروع کردیم و گرفتم، خوب گرفت. بعد یه شب ما از اونجا اومدیم مسجد بو فمر بردن. ما خیلی نگران شدیم، چون اون قراری که ما با دو سه نفر گذاشته بودیم همه، فکر نمی‌کردیم همه رو ببرن، یه مینیبوس آورده بودن همه رو برده بودن. خلاصه اونا هم وارد نبودن، از هر که پرسیدن که گوینده کیه، گفته بود فرخ، مسئول کیه فرخ، نمی‌دونم چی کیه فرخ. خلاصه بعدش معلوم شد که یه بند خدای نفوذی اومده بود تو ما و از این قضیه خبر داشت و خبر داده بود و خلاصه کار لو رفت دیگه. روز بعدش اومدن ما رو گرفتن بردن. و
همین در همین صادقیه با مرحوم های مهدوی کنی هم ارتباط داشتین؟ مدیریت بلی. کار با ایشون بود به نوعی؟
قبلش مدیریت کار با آقای امامی کاشانی بود، بعد آیت الله مهدوی اومدن و عرض میشه که کاملا زیر نظرشون بود برنامه های ما.
بسیار خب، یک فاصله کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم انشالله ادامه گپ و گفتمون با جناب فرخ رو داشته باشیم.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
خب آیه فرخ، اشاره داشتید به ورودتون به دنیای سیاست و خب فعالیت‌های مبارزاتی که در اون سالها انجام می‌شد، چه در زمان مرحوم شهید نواب صفوی که اشاره داشتید ایشون در مشهد اومدن و به نوعی شما رو وارد دنیای سیاست و مبارزات انقلابی کردن، و بعد هم ورودتون به نهضت حضرت امام. یک سوالی که مطرح هست، اشاره داشتیم بخش قبل که گروه های مختلفی که فعالیت داشتن، چه در حسینی ارشاد، چه گروه های مجاهدین خلق و دیگرانی که عنوان مبارزه رو همشون داشتن، سیاست اسلامی چه شاخصه هایی داره، چه ویژگی هایی داره، چه اولویت هایی در سیاست اسلامی مطرح هست؟ بخشش خب در اون سال ها مبارزات بود، بعد از انقلاب این سیاست همچنان دنبال شد. این شاخصه ها چیان؟
مسئله شاخصه های زیادی داره، اما اون شاخصه اصلی که انسان رو به انحراف نمی کشه، چون خیلی گروه های بودن که واقعا من خیلی از این منافقین رو می شناختم و با ما ارتباط داشتن، حتی خونه ما می اومدن، در مغازه ما می اومدن. فرقانی ها عرض می شه که جوان های متدینی بودن و سراغ ما می اومدن. نهضتی ها سراغ ما می آمدن چون دیده بودن که ما اهل سیاستیم، خیلی می آمدن. و اون چی که انسان رو نگه می داره از انحراف، مسئله ولایت و ولایت پذیری. شاخصه اصلی اینه. یعنی منافقین جوانها خیلی متدین و مبارز و مجاهد بودن، اما چی؟ این فکر نمیکرد آیا ولی ما اجازه این کار میده یا نمیده. مؤتلفه اگر میخواست دست به اسلحه ببره چکار کرد؟ رفت مجوز گرفت، یعنی با اجازه، نه خودسرانه. در اسلام مهمترین شاخصه اینه که انسان خودسرانه کار نکنه، تابع باشه. تابع کی؟ در زمان پیغمبر تابع پیغمبر، در زمان امام تابع امام، در زمان غیبت تابع ولی فقیه. اشکال اینها همین بود. اگر اینها سراغ ما می اومدن، ما علت این که به حمدالله خدا کمک کرد جذب اینا نشدیم، خیلی سراغ ما می اومدن، در مغازه ما می اومدن، خونه ما می اومدن، تو جلسه ما می اومدن و جاذبه هم برای خیلی ها داشتن. ولی اون چی که ما رو نگه داشت، حتی یادمه یک برادری خدا رحمتش کنه حالا فوت کرده، اومد تو صادقیه، من صدا زد تو زیر زمین، گفت فرخ جان تو حیفی که صرف این کارا کنی خودتو. گفتم صرف چی بکنم؟ گفت تو باید بیای کاری بکنی که یه گلوله بخوره تو سینه تو مغزت، یه سره بری تو بهش، تو دامن حوریه ها.
همین حرفو که الان داعش
یعنی میزنن، همین هایی که داعش میزنن، همین حرف. خب اینه به جوان ها میگفتن. خب ما چرا موندیم؟ برای که زیر نظر شخصی مثل آیت الله مهدوی کنی بودیم، زیر نظر شخصی مثل آیت الله امامی کاشانی بودیم. حتی نمایش هایی که من تهیه می کردم کاملا متنش، تمرینش، همه چیزش در حضور اینا انجام می دادیم، بعد اجرا می کردیم. اینه اگر انسان عرض می شه که سلیقه‌ای نخواد کار کنه. ما الان یکی از مشکلاتی که داریم تو مملکت این مسئله است، این که
بین این اقتصادی که در بخش قبل صحبت کردیم در مورد ملاک‌ها و شاخصاش و این سیاستی که توضیح دادین چه رابطه و چه نسبتی وجود داره؟
از چه جهت؟
سیاست اسلامی و اقتصاد اسلامی.
سیاست اسلامی، ببینین که اسلام عرض میشه که یک دین کامل و جامعی است که برای کوچکترین کارهای انسان تکلیفش معلوم کرده. عرض میشه چه در سیاست چه در اقتصاد، انسان باید تابع دستورات اسلام باشه. اگر من وارد کار اقتصادی میشم، همونی که علی ابن ابی طالب فرمود الفقه ثم متجر، اگر وارد کار سیاسی میشم ببینم که اسلام در چه حدی به من اجازه داده، اگر میخوام مبارزه کنم، اگر میخوام علیه کسی حرف بزنم، اگر میخوام به نفع کسی حرف بزنم، اگر میخوام رأی بدم، وظیفه اسلامی من چیه؟ رو وظیفه عمل کنم، نه رو سلیقه خودم، نه رو علاقه خودم، نه رو ارتباطی که با افراد دارم. ببینم وظیفه من چیه. وظیفه هم من خودم نمیتونم تشخیص بدم، باید صاحب نظر، فسألو اهل ذکر، باید از اهلش سوال کنم ببینم نظر ولی فقیه چیه، نظر علما چیه، نظر مراجع چیه، اون وقت من وارد کار بشم.
شما که وارد بازار شده بودید توضیح دادید که وارد فعالیت‌های کاری و فعالیت اقتصادی و بازار کار شدین به دلیل شرایطی که بود، همزمان وارد دنیای سیاست هم شده بودین. چه هدفی رو در دنیای سیاست و مبارزه دنبال می‌کردین؟
ببینید هدف این که ما می‌دیدیم که حکومت ما عرض میشه که اولا ما یه زمینه تو همون جلسه امر به معروف مشهد که داشتیم، اون کتابی که اون سید درس میداد نشون میداد که حکومت اسلام چیه و حکومت فعلی چیه، یعنی مطابقت میکرد. یا شهید نواب صفوی رحمت الله علیه یک کتابی نوشته بود، عرض میشه که درباره حکومت و مشخص کرده بود که حکومت اسلامی چجوری باید باشه. نگفته بودم که ما حکومت کنیم، گفته بود اگر ارتش اینجوری بشه ما قبول داریم، اگر حتی شاه اینطوری بشه ما قبول داریم، اگر وزارت خونه اینطور بشه ما قبول داریم. و لذا اینها رو من خب در ارتباط بودم، مطالعه کرده بودم، یعنی ذهن من بود که این حکومت یک حکومت فاسده. من حتی تو سربازی که بودم قبل از این که وارد این جریانات بشم، وارد اون جلسه امر به معروف بشم، وارد مؤتلفه، سربازی که بودم یه روزی توی آسایشگاه سربازا با هم بازی میکردن، پتوها رو برداشت بودن میزدن به هم دیگه. اون موقع مثلا 50 تا سرباز اگر بود شد 2 تا 3 تا سواد داشت، همه بی سواد بودن و خالی خالی. ما خب اونجا نماز میخوندیم، بعضی اینا رو وادار به نماز کرده بودیم، راجع به روزه کرده بودیم، اینا یه مقدارم احترام ما رو داشتن، حرف ما رو قبول میکردن. اینها یه روزی اینا با هم بازی میکنن، پتوها رو میزدن به هم، پتویه ها خورد به عکس شاه، عکس شاه افتاد و شیشه شکست. یه وقت دیدم که اینا دارن سکته میکنن که حالا چی میشه. من اومدم گفتم بابا چتونه، شیشه شکسته، شاه که طوری نشده، گور پدر شاه، برین شیشه شو زود درست کنین بزنین سر جاش. خلاصه تموم شد رفت. اینا رفتن دنبال شیشه و اینها و عکس قبل از اینکه کسی بفهمه. بعد من دیدم این بچه های سیستان بلوچستان که خیلی به ما علاقه داشتن با همه چپه چپه میکنن و کچ کچ به ما نگاه میکنن و بالاخره یکی گفت که برو به خودش بگو. اینا اومدن گفتن آقای فرخ ما یه سوالی داریم از شما. گفتم چی؟ گفت ما به حرف شما نماز خوندیم، فلان کردیم، چطور کردیم، ولی توقع نداشتیم شما حرف کفرآمیز بزنی. گفتم حرف کفرآمیز؟ گفت بله. گفتم چی گفتی؟ گفتی گول پدر شاه. گفتم این کفرآمیزه؟ دوباره گفتم باشه. حالا شب که اون محله که میخوابیدیم، شب من براتون توضیح میدم. شب اومدیم کنار اینا، برقا خاموش بود، ما خوابیده بودیم، 3-4 نفر، 2 نفر این بر ما، 2 نفر این بر ما خوابیده بودن، تخت چیزی نبودن تو زمین. من گفتم خب پدر شاه کی بوده؟ شما نشنیدین که از سر مادراتون چادر کی برداشته؟ پدر این اون بوده که چادر از سر مادرای شما برداشته. شما نشنیدین که روزخانی ممنوع بوده؟ پدر اینی کارا رو کرده. نشنیدین چی با دین چیکار کردن، با علما چیکار کردن؟ این خلاصه. بعد گفتیم و اومدیم سراغ خودش رو. گفتیم شما نمیدونین که این با اسرائیل اینجوره، چطوره، فلانه. بعد خلاصه رسیدیم به شهید کردن فدایان اسلام. گفتم فدایان اسلام نمیدونین سید نواب صفوی کی بود، واحدی ها کی بودن، اینا عالم بودن، مبارز بودن، سید بودن، اولاد پیغمبر بودن، اینا رو شبانه بردن تیربارون کردن، شبانه بردن مخفیانه. بعد دیدم یکی از اینا که این دست منه یهو سرش بلند کرد به این بری من، گفت فلانی خوابی یا بیداری؟ گفت که بیدارم. گفت گوش کردی پدر سوخته چه آدمی؟ یعنی ما اون موقع هم قبل از این جریانات دیگه پی برده بودیم که این شاه چیه و این حکومت چیه، این
تفکر شکل گرفته بود.
بله
آقای فرخ، در بخش های مختلف صحبتتون اشاره کردید به این سازمان امر به معروف و نهی از منکر که در دهه 40 شکل گرفته بود در مشهد، و در خاطرات شما که من می‌دیدم این فریضه الهی رو شما تلاش می‌کردید تا به امروز همواره در مسیر زندگیتون دنبال بکنید. فعالیت سیاسی که دربارش صحبت کردیم، شاخصه‌هاش رو اشاره کردید. در مبارزات این فریضه الهی چه جایگاهی داره؟ امر معروف و نهی از منکر در کار سیاسی چطور تعریف میشه؟
یکی از مصیبت‌های ما باید بگیم که این فریضه احیا و زنده نشده. و حال اون که حضرت علی علیه السلام می‌فرماید ما اعمال البر کلها ان دل امر بالمعروف و نهی عن المنکر کنفست فی بحر لجی، فرمود تمام خوبی ها حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف مثل نمی در برابر اقیانوس. یعنی این جایگاه امر به معروف. و بگذاریم از این که قرآن آیات مفصلی داره در این باره و روایات فراوانی داریم و امام حسین علیه السلام می‌فرماید که قیامش رو، علت قیامش رو که میخوام جامعه رو اصلاح کنم، ما اريد الا الاصلاح، من هیچ اراده جز اصلاح جامعه ندارم. و جامعه رو چجور میخوام اصلاح کنم؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. یعنی اصلاح جامعه فقط امر به معروف و نهی از منکر، با امر به معروف و نهی از منکر میشه. حتی قبل از انقلاب برنامه امر به معروف در حد خودمون داشتیم، اون موقع هم خب دست باز بود، یعنی حتی به دعوا میکشید، به زد و خورد میکشید، به این کارا هم میکشید وارد میشدیم، دست جمعی هم انجام میدادیم. خب بعد از انقلاب، خب میبینیم اول انقلاب امام یک نامه‌ای دادن به شورای انقلاب که یک تشکیلات امر به معروف مستقل که زیر نظر دولت هم نباشه تشکیل بدین، خیلی قوی و حاکم شرع هم داشته باشه که بتونه حد جاری کنه. یه همچی دستوری دادن امام که اگر او دستور عمل میشد امروز ما این مصیبت ها رو نداشتیم. عرض میشه اون موقع
چرا عمل نشد؟
بله
چرا عمل نشد؟
آقای اون موقع خب این لیبرال ها و این ملی گراه ها تو شورای انقلاب و تو حکومت بودن، گفتن آقا نمیشه، الان زوده، الان وقتش نیست، فلان اینا، بالاخره مانع شدن، نشد. خب بعد خبرگان اومدن توی قانون اساسی، عرض میشه که اصل هشتم قانون اساسی رو اختصاص دادن به این دو فریضه مهم. بعد ما دیدیم که در طول 35 سال، 30 عرض میشه که 7-8 سال این بهش پرداخته نشد، یعنی نرفت تو مجلس و روش حساب نکردن اصلا. تنها اصلی که باقی مون و بهش توجه نشد این بود. بعد از این که این تشکیلات مؤتلفه رو تشکیل دادیم برای امر به معروف و با ستاد احیا هم ارتباط خیلی مستقیم و جلسات متعدد داشتیم، به نتیجه رسیدیم پیگیری کنیم این اصل هشتم رو، چرا قانونی نمیشه. شروع کردیم به پیگیری. بعد زمان شد زمان آقای خاتمی. اون موقع گفتیم الان صلاح نیست پیگیری کنیم، چون الان یه چیز خوبی در نمیاد از کار، صبر کنیم. صبر کردیم زمان آقای احمدی نژاد، امیدوار شدیم، گفتیم الان وقتش، دست به کار شدیم و شروع کردیم و رفتن و هیئت دولت، و خب افراد خوبی تو هیئت دولت ایشون بود دوره اول، این رو آماده کردن.